وارد مدینه شدند و به خلیفه اول گفتند در تورات خوانده ایم که جانشینان پیامبر دانشمندترین امت آنها هستند. اکنون که شما خلیفه پیامبر خود هستید، بگویید خداوند کجاست؟ آیا در آسمان هاست یا در زمین؟ خلیفه اول پاسخی گفت، ولی پاسخ او برای آنها قانع کننده نبود. علی علیه السلام در پاسخ آنها چنین گفت، همه مکانها را خدا آفرید و او برتر از آن است که مکانها بتوانند او را فرا گیرد. او در همه جا هست، ولی هرگز با موجودی تماس و مجاورتی ندارد. او بر همه چیز احاطه دارد و چیزی از قلمرو تدبیر او خارج نیست. علی علیه السلام با این استدلال توضیح داد که خداوند از محصور و محدود بودن در مکان پیراسته است و به این طریق دانشمندان یهودی را متقاعد ساخت. نمونه دیگر آن مشورت خلیفه با علی علیه السلام درباره جنگ با امپراتوری روم بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روزهای آخر عمر خود سپاهی از مسلمانان ترتیب داد که رهسپار شام شوند. این سپاه در آستانه اعزام و میدان نبرد بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود. پس از وفات رسول خدا خطر رومیان همچنان پا بر جا بود. وقتی خلیفه اول بر مسند خلافت نشست، در مورد جنگ با رومیان تردید داشت، لذا به سراغ امام علی علیه السلام رفت و نظر او را در این مورد جویا شد. حضرت علی علیه السلام او را به این کار تشویق کرد و پیروزی حتمی را به وی نوید داد. خلیفه اول با سخنان تشویق‌آمیز امام علی علیه السلام بسیار دلگرم شد و با اطمینان خاطر از پیروزی دستور داد که لشکریان مسلمان برای جنگ با رومیان آماده شوند. آنگاه رو به مردم کرد و گفت، ای مردم، علی وارث علم پیامبر است. هر کس در راستی کلام او شک کند منافق است. او مرا بر جهاد با رومیان تشویق کرده و وعده پیروزی داده است. البته همانطور که علی علیه السلام پیشبینی کرده بود، نبرد با پیروزی مسلمانان به پایان رسید. امام علی علیه السلام در دوران خلافت خلیفه دوم نیز مانند دوران خلیفه اول، علارغم آنکه نسبت به وضع موجود انتقاداتی داشت، در مورد مصالح مسلمین هوشیار و مراقب بود و با چشمانی تیزبین اوضاع و احوال را رصد می‌کرد. خلیفه دوم در تدبیر امور حکومت و فتوحات علی علیه السلام را مورد مشورت قرار می‌داد. علی علیه السلام هم در فرصت‌های مناسب خطاها را گوشزد می‌کرد و هرگاه مشاهده می‌نمود که حکومت با بن‌بست مواجه شده است، راه خروج از مشکلات را نشان می‌داد. چنانچه در منابع اهل سنت و شیعه نقل شده که خلیفه دوم بارها گفته است اگر علی نبود، عمر هلاک می‌شد. در دوران حکومت خلیفه دوم، فتوحات در داخل متصرفات روم و ایران به شدت گسترش یافت. از آنجا که آینده امت اسلامی و این فتوحات بستگی داشت، علی علیه السلام که سالهای بسیار برای رشد و اعتلاء اسلام کوشیده بود، نمیتوانست نسبت به سرنوشت دولت اسلامی و مسلمانان بی تفاوت بماند. لذا هر وقت خلیفه دوم نظر وی را جویا میشد، با صداقت و دلسوزی دیدگاه‌های راهگشای خود را مطرح میکرد. از جمله این موارد جنگ با روم شرقی در یرموک، فتح بیت المقدس و جنگ با ایران بود. خلیفه دوم در مورد جنگ با ایران با امام علی علیه السلام مشورت کرد. آن حضرت با حضور خلیفه در جبهه جنگ مخالف بود. ایشان فرمودند منزلت زمامدار و حاکم مانند رشته مهره و تسبیح است که همه دانه ها را گرد آورده و به هم پیوند می دهد. اگر رشته قطع شود، همه مهره ها از هم جدا و پراکنده می گردند. پس آنان را به جبهه جنگ اعزام کن، ولی خودت همراه با سپاهیان نرا. اگر سپاهیان ایران تو را ببینند، میگویند اگر او را از بین ببرید راحت خواهید شد و این اندیشه انگیزه آنها را در جنگ شدیدتر میکند و طمع و حرص آنها را در تو بیشتر میسازد. آن حضرت در مورد ساماندهی و تدبیر امور در این جنگ رهنمودهای سازنده داشت که منجر به پیروزی سپاه اسلام شد. در پی این جنگ ایرانیانی که از ظلم و جور پادشاهان به ستوه آمده بودند با آیین رهایی بخش اسلام آشنا شده و به آن گرویدند. خلیفه دوم همچنین درباره مسائل دیوانی و اداری از نظرات علی علیه السلام بهره می گرفت و ای در مسائل قضایی و اجرای حدود الهی به ویژه در موارد پیچیده و حساس رأی و نظر امام علی علیه السلام را جویا می شد. امام علی علیه السلام نیز با قضاوت‌های جالب و ابتکاری خود حق و عدالت را نمایان می‌کرد. به همین خاطر خلیفه دوم در ستایش از قضاوت‌های علی علیه السلام می‌گفت: در میان جمعی نباشم که تو ای ابوالحسن در آن میان نباشی. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
از زندگی لذت ببر، چون در آخر جاده زندگی لوحه‌ای هست که رویش نوشته کرده دور زدن ممنوع. دعوت میکنم که شنونده برنامه نمایش هفته باشید در این لحظه.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش آب، نوشته پری موسوی.
مادر جان سلام، خانه هستین؟
بله جان مادر، بیا قند مادر امین جان هستم، بیا داخل.
ایناله میایم مادر جان، ایناله میایم.
شما اینجا مهمان خانه هستین؟ چی شده مادر جان، مهمان داشتین؟
چی بگویم بچه، مامایت آمده بود، یک دقیقه همینجا شیشت رفت.
خب چی شده، خودتان چرتی معلوم میشین؟
نه بچه، یک دقیقه گپ زد و رفت. اول خودت هم از من پرسان.
سلامت باشن. خب من خود سر سنف بودم، اتفاقا دیدم که به موبایلم تلفن کردن اما جواب داده نتانستم، درای جوشم نشد که به ماما جان تلفن کنم.
آه بچه، آمد خرچی مای ما را برم داد، یک دقیقه شیشت. میخواست یک بار خودت هم ببینه اما خب نشد، کار داشت رفت دیگه.
خب خدا خیرشون بده، حالا طرف دیگه میرم دیدنش. مادر جان؟
بله بچیم، چی شده؟
یک ذره چورتی معلوم میشین، ماما جلال چی به خودتان گفته؟
خب راستش تو بیگپم که نبر آمد.
چیزی شده به ما بگوین مادر جان دیگه.
بچی قندم، نمیدانم که چه رقم به تو بگویم، یکم مرا به فکر برده.
خب بگوین
بازم
دیگه.
بازم بستگی به شرایط خود تو داره، نمیفهمم. هر چی که خودت بگویی مامور قبول دارم جان مادر.
ای بابا مادر جان، چرا نمیگن چی شده، بگوین دیگه.
خب راستش بچه، مامایت آمده بود، یه خواهشی هم داشت.
چی؟ مامایم یک خواهش داشت؟
مچم یکم شروع کرد به گپ زدن که کارم سخت است و از این طرف باید هر روز شیر به دکاندارا برسانم و از او طرف کسی را ندارم که برش اعتماد داشته باشم که گوار برش بسپارم. ما چون کاربارم گفت خیلی زیاد است، مانده میشم، در کارایم نمیرسم.
منظور ماما جان از این گپا چی بوده مادر جان؟
خب راستش بچه ما چرا قم بگویم؟ از ما خواست که خودت بر کمک رایی کنم، گفت که بیایی و امرایش همکاری کنی. همین
عجب
بچه قندم، ما میدانم که خودت درست میخوانی.
خب خیر کنیم.
میفهمم که به آینده امید داری، از طرف خرجی زندگی ما را مامایت میده. خدا بیا مرزه پدر جان، چندان مال و منال از پدرتم خب بر ما نمانده.
میفهمم.
نمیفهمم که منظور مامایت از این گپا چی است، اما به هر حال اگه خودت نمیخوایی که بری سر کار مامایت، هیچ پریشان نباش جان مادر، مام گپ ندارم. تشویش ایرم نداشته باش که اگه نروی دیگه ماما جانت به ما کمک نمیکنه. خیر است، هیچ کمک نکنه، خدا بزرگ است. تو برو درست بخوان بچه، من خودم یک جای کار پیدا میکنم، میتونم این طرف و طرف پشت کار باشم تا بخوای تو درست خلاص کنی. هیچ غصه نخو.
این گپا چی از خودتان میدونین؟ من کار کردن برم هیچ مشکلی نیست، اتفاقا با دل خوشم میرم. برحال ماما جانم حق داره، مدت هاست که به ما در خرج خانه کمک میکنه.
بله اوکا.
اصلا ما مادر جان باید خود ما پیشنهاد کمک برش میدادیم. به ماما جان بگوین که من قبول میکنم. اصلا خودم تلفن میکنم ماما جان، هر کاری هم که داشته باشه قبول میکنم. بخیر چند وقت دیگه باقی مانده که درسم خلاص شوه، همین که درسم خلاص شد یک جای خوب کار پیدا میکنم، قسمی انشالله مشکلات مالی ما رفع میشه. توکل به خدا مادر جان، شما هیچ تشویش نکنید.
از درس تو دانشگاه چی گپا؟ درسای خودم میخونی نمیخونی؟
بله ماما جان میخونم. امروزم که خدمتتون رسیدم درس خاص نداشت، یعنی روز رخصتی ما بود، گفتم بیایم یک دقیقه پیشتون کمرایم صحبت کنیم، ببینم که من چی کمکی میتونم بخوایتون انجام بدم.
خیر ببینی همین جان بچه، من میفهمم که خودت چقدر درس داری، درسای دانشگاه هم سخت است. درس و دانشگاه داری، بخیر سالای آخر است دیگه نه؟
بله ماما جان
درست است. اما از راستی اگه مجبور نبودم به خودت روی نمینداختم بچه.
گفا چیست ماما جان؟
ما از خودت میخواییم که یک چند سبایی به ما کمک شوی تا ما یک نفر آدم مطمئن پیدا کنم، باز او وقت دیگه مزاحمت نمیشم بچه.
گفا چیست ماما جان، مزاحمت چه معنا؟ هر کاری که خودتان دارین، تا هر وقت هم که خودتان بخواین من در خدمت ماما جان خودم هستم.
زنده باشی بچه‌م، خیر ببینی همین جان، خیر ببینی از جوانیت، خیر ببینی.
زنده باشی ماما جان.
میفهمم که تو هم بیکار نیستی، نمیخوایم زیاد خودت آزار بتون بچه‌م. هم کار رسیدگی به این گواست، یک نفر باید به زبان بستا علف بته، قضا بته، شیرشانه بدوشه.
بله بله متوجه.
باز این شیرا را ببره به دکاندارا بته، بفروشه. کار دکان داخل شهر هم هست.
بله بله متوجه هستم.
اینال خودت برم بچه‌م بگو که چی کار کرده میتونی.
خب ماما جان، من میتونم از طرف چاشت در خدمت خودتان باشم، حال فرق نمیکنه که اینجا در گاوداری باشم یا ای که در دکان در شهر، هر جایی که شما مصلحت میدونین. مقصد من از طرف چاش در خدمتتون هستم.
تشکر بچه‌م، این بسیار خوب است. میگم خودت اینمی شیرا را برسان به دکاندارا و در دکان باشم اونجا.
بچه‌شم
کم بتونی درست بخونی، هم هوشت به حساب و کتابا باشه، چطور است؟
درست است ماما جان، باز روزای رخصتی اینجا میایم و کمکتون میکنم.
خیر ببینی بچه یمین جان، کاش که من یک بچه می داشتم که کمکانم می بود.
گفا می ده ماما جان، تشکر از خودتان. خیمه از امروز و خیر کارم شروع میکنم.
نه بچه، از امروز نمی خواهد. خودت سبا بیا که شیرا را ببری، یه هم کلی موتر پیش خودت باشه.
ماما جان مگرم خودتان موتر به کار ندار؟
نه او دیگه موتر است بچه، اگه کار پیش آمد از او استفاده میکنم.
خب با یک مادر دیگه هم داره.
با مادرت هم سلام برسن. با یکی دیگه هم هست.
با مان خدا خیمه، سبا خودتان هم میبینم ماما جان.
با مان خدا بچه.
من شیرا رو ماندم در اون موتر. برم دیگه، کدام کار دیگه ندارین؟ که من بخیر برم این شیرا رو به دکاندارا تحویل بتم. میرم دارم دکان. باز باقی کارا رو انجام میتم. اگه کار داشتم
صبر کن، صبر کن. هاو نرختی بچه؟
بله.
هاو، هاو.
چی میگن؟ منظورتان چیست؟ کجا باید او میرختم؟ بچی باید او میرختم؟
ای بابا، همین جون بچم، تو چه قسم درس خواندی؟ بگی، ای با تلایه و بگی دو ما بینو شیرا بنداز بچم.
چی میگن؟ ماما جان مذاق میکنین؟ ای هوا پرتم درون شیرا؟ چرا درون شیرا او بیرزم؟
بچم، خاطر که شیر بیشتر شد. بگی بچم، بگی، یه صد نشو کمکم کن، بگی.
ولی ماما جان صدقیتون شما، یک دخل صبر کنین. ما خیلی از خودتون معذرت میخواییم، بخشش باشه، بیادبی هم میشه، سهی نیست.
چی؟ چی شد؟ تو والده ما درس میتی؟ دو صنف درس خوندی، ما رو درس میتی؟ درس اخلاق میتی؟
نه ماما جان، ما که از خودتون معذرت خواهی کردم.
نه بانمون تو سیگه، این دانشگاه اینا رو چیاد میتا؟
ماما جان، ما بد کنم که به خودتون جسارت کنم، اما شما با مردم شیر میفروشین، پیسه شیر میگیرین، نه او این کار به نظر من خواه ایج درست نیست ماما جان. من بازم از خودتان معذرت میخواییم.
جانی ماما.
بله ماما جان.
مردم که نمیفهمن که من مبین شیر او ریخته.
فرمایشتان درست، اما ماما جان صدقیتان شو، خدا که میفهمه، خدا که میبینه.
خدا میبینه، بله که میبینه، اما خدا که نمیره پیش تک تک او آدم ها بگه که جلال در مابین شیر او ریخته. میره
ماما جان، معذرت میخواییم از خودتان، اما ما که از مردم نمیترسیم، ما از خدا میترسیم.
بچه مرا درس نتی، همیالی گفتم، همیالی سرت قار شده. بگی، بگی ایقا گپ نزن، بیا ای باطلار خالی کن در مابین شیر.
ماما جان من خیلی از خودتان معذرت میخواییم. نه، من این کار کده نمیتونم. خواهش میکنم که این تو کارها رو از من نخواهین. هر کار دیگه باشه بروی چیش، اما از من این تو کارها نخواهین که من هیچ خوشم نمیره. خواهش میکنم مامو جان.
ای خوارزاده من هستی دیگه. نه اینه خوارزاده ما رو ببین. برو پس شو خودم این کارم میکنم. پس شو.
ای بابا، من نمیفهم که چرا هرچی میخونم یک سوال دیگه در امتحان میایه. این استاد از کجا امتحان میگیره؟ واقعا خودم هم ایران ماندیم. حتما یک کتاب جدا داره داخل او سوال رو میکشه. ای خدا، ای کاشی درس ها و دانشگاه خلاص شدم. من خب بیخی مردم. امین تو رو میگم، در چی چورت هستی؟ گپای من رو میشنیدی؟
چامه چقدر نخ میزنی تو؟ تو خب به درس احتیاج نداره، برو پال پدر استاد چه کار کن، درس چی میکنی؟
نه بچش، نه درس یک سرمایه گفتم میشه. تازه پدر مرا که میشناسی، اگر درس خود خلاص نکنم فرت کده رو بری استاد میشه و پدر جان میگه تو یک دانشگاه هم رفته نتونستی. میگم
خیلی نگو که دیگه درس سرمایه است، او که از ترس پدر درس میخونیم خلاص.
نه بابا، ترس چی؟ حالا گمش کو، حالا گپا رو ایلا کو. تو را چی شده؟ چرا قدر چرت هستی؟ راستی از روزی که معتردار شدی یک آدم دیگر شدی، یا فکر نکنم متوجه نیستم؟
برو بابا، ایلایم که دیوانه شدی؟
بگو چی شده؟ نکنه عاشق شدی تو؟ ها؟
لا حول ولا.
راستش بگو.
گوش کن حامد جان، راستش میفهمی؟ من
چی؟
چند وقت است که در مامایم کمک میکنم.
خوب کار میکنی؟
برات گفتم دیگه. ولی چطور بگویم، مامایم کارایی میکنه که من هیچ خوشم نمیایه.
نه بخیر خواه دیگه، از کی تو خوشت نمیایه؟ من از امی استاد هیچ خوشم نمیایه.
ریش خندی نکن حامد، ریش خندی نکن، من گفتم جدیست.
چرا؟ بعد از که خرج زندگی تمیتا؟ بعد از که برات کار دادم؟ بعد از که برات یک موتر دادم؟ حالا چندان موتر البته خود نیست، اما از هیچی که بهتر است. حالا باز در چرت رفتی میگی که من از کارای مامایم خوشم نمیه؟
گوش کن، من خود نگفتم.
این که از زدن است واقعا؟
گوش کن حامد، دیوانم کدی. من خود نمیگم از کل کارای مامایم بدم میاد یا از خود مامایم خوشم نمیه. گفتم از بعضی از کارهای مامایم خوشم نمیاد، دوست ندارم اون کارا رو.
مگم چی میکنه ماما جانت؟ که میگی از باز کارش خوشم نمیاد.
خب اون کاری که من خوشم نمیاد کاری که درست نیست.
خب چی؟
یک قسم توصیه میکنه.
من وقتی گپ میزنم دوش خندم میکنه.
منظور چیست؟ از دیوار خانه مردم بالا میشه که میگی یک قسم دزدی میکنه؟
عجب دیوانه هستی تو، خرش خندی نکو دیگه.
خودت میگی دزدی میکنه.
جدی گپ میزنی؟
خودت گفتی دیگه. وی خود نگفتی؟
گوش کن، منظورم اون نیست که از دیوار صافرا بالا، منظورم اینه که درون شیر او میپرته. من چند بارم برش تذکر دادم اما گوش نمیده.
عجب.
میگه اگه دی دنیا چالاک نباشی فریب میخوری. آدم فریب خوردم از همه جای پس است. بعد از اون لاف میزنه که سعیل کن من چی زندگی دارم، از یک موتر چند تا موتر، از یک خانه چند تا خانه، از یک گاو چند تا گاو، این طرف باغ اون طرف باغ، این طرف دکان اون طرف زمین، اینو تو گپا میزنم.
کلش از او به دست آورده؟
میمانه گپا بزنم یا نه حامد؟
خب بفرمایید بفرمایید. واقعی گپا
دیروز برش گفتم که من از همین قسم کارا خوشم نمیایه.
ماما جانت گفتی؟
گفتم خوب. مادرم به من یاد داده که اینی می کارا دزدیست، اسمش هر چه خاصی بان.
اطمینانم سر مامایت خوب بد خورد.
برم گفت که حیف که جای بچه مستی، اگه نه دندانهایی تا دندانت خورد میکنم.
فکرشو میکنم سرش بد میخوره دیگه.
برم گفت که تو حال کارت به جای رسیده که به من بگوی که من دوز دستم. بعدش هم سرکار گفت هیچ به کمک خود احتیاج ندارم، من تو اینجا آوردم پیش خودم که کار برات یاد بتم، آوردم که بعد از درست پیش خودم باشی بتونی رای پیسه به دست آوردن رو بفهمی. از تو گپ
یک لحظه خب برش میگفتی که یک گاو دماون شیر ریختن که یاد دادن ندارم.
گپ ها میزنه، اگه گپ میگفتم که همونجا من رو بیرون میکرد.
خیلی خوب، عجب داستانه، عجب حکایتی. حالا میخوای چی کنی؟ با مادر جانت میگی؟
نه بابا، این گپ هم برای تو میگم پیش خودت امانت هست.
خب میفهمم.
نمیتونم آبروی مامای ما ببرم که تازه از او گذاشته. اگه با مادرم بگویم خیلی جگر خون میشه.
قطعا
اقتشویشیست گفته خودش گوشت حرام بیخی تا او نشود دیگه بر خودش همه تو تشویش کده و جوش در آیست. بعدم من شک ندارم که اگه مادرم بفهمه بین خواهر و بیادر جنگ و ناراحتی میخیزه.
چی بگویم خواهگه، راستش به نظرم با توجه به شرایطت فقط باید صبر کنیم. نگو بهتر است، گمش کن.
راست میگه، خودم به این نتیجه رسیدم. کاش که زودتر می درسم خلاص شد و یک کار پیدا کنم که از دست مامای خلاص شد. نمیدانی هر لقمه که میخورم چقدر مرا به تشویش میندازه.
سایکو، یک داستان است که سعدی میگه. خب میگه از قضا یک کاکای رقم مامای خودت و شیر اوگت میکده. بسیارم پیسه دار بوده. برش میگن که او کاکایی کارا نکو، بد است، گناه است، حرام است. میگه و شما چی قرست؟ از قضا سیل میایه و تمام مال و داراییش او میبره. بله، میگه ای وای بدبخت شدم، بیچاره شدم، نادار شدم. میگن نه، این سیل امو او بوده که مابین شیر میریختی، یک دفعه که جمع شده و هر چی بود و نبوده با خودش برده. من که داستان بر تو گفتم. خب میرم بر مامایت نقل کن، شاید یه خیر شد.
چی بگویم، مجموع مامای مادم شد.
همین جان بچه قنده جان مادر، همین تو سخت خواه رفته. بخی بچه.
بله مادر.
بخی جان مادر، اینه گوشکیت ده سر بی صدا بود، لرزه لرزه کد، سعی کدم که زنگ میخوره. بگی بچی
یست مادر جان.
هلو کو دیگه.
نگو کی هست مادر جان؟
نمیفهمم بچیم، سرش نشته کده آقای کاظمی.
آه حامد هست مادر جان، بیتیم برم.
صدایش جوان نیست.
الو، بله، بله خودم هستم، بفرمایید.
من کاظمی هستم، پدر عامد جان، هم دانشگاهی خودت.
بله خواهش میکنم، امر کنین جناب کاظمی، من در خدمتتون هستم.
خب امین جان، روز رخصتی برات تلفن کردم، بیدارت کردم از خواب به خاطر یک علت. خب
میشنوم.
واقعیتش اینه نیست که ما در بخش حسابداری ما یک نفر به کار داریم، عامد بچه گه که خودت معرفی کرد، گفت هم رشته درسیت است، از کمالات خود زیاد در خانه تعریف کرد. میخواستم ببینم که میتونی با ما شروع به کار کنی یا خیر. میایی ما را خوش ساختی. بالاخره یک نفر به بخش حساب داری لازم است.
واقعیت
چی گم شدم؟
من خب راستش جناب کاظمی نمیفهم، شاید حامی جان براتون گفته باشه یا نگفته باشه، من هنوز درسایم خلاص نکردم.
میفهمم، اما خب بالاخره که نمیخوای تا آخر هم درس بخونی. درس هم بالاخره یک وقت هست یک وقت نیست، یعنی خلاص میکنی دیگه. بخیر انشالله ادامه هم میدی. ما در شرکت ما با آدم های باسواد نیاز داریم که الحمدلله تو هستی.
حالا چی بگویم، خودتان نسبت به من لطف دارین. ای بر من یک سعادت بزرگ است که در خدمت خودتان باشم. فکر میکنم که حقیقتش فکر میکنم خواهو میبینم جناب کاظمی.
نه بچیم نه، من خودت از وقتی که با حامد رفیق شدی مشتم متوجه شدم که مثل نامت امین و درست کار بچه هستی، میشه سر تو اعتماد کنم.
خواهش میکنم جناب کاظمی، شما لطف دارن نسبت به من، حسن نظر دارن، خوبی از خودتان است.
جور باشی. بخیر روز شنبه. خوب است، روز شنبه من منتظرت هستم. اول هفته آمد که بخیر بیایید دفتر ببینم. ساعت چند بجا بیکار هستی بچه؟
هر وقت شما فرمایش کنین من در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، 9 بجا میتونی بیایی؟
بچشم حتما، چرا نه، حتما خدمتتون میرسم جناب کاظمی. خاطرتان جمع، من رأس 9 بجا اونجا هستم در دفتر خودتان.
منتظرت هستم. با امان خدا.
با امان خدا.
چی شد بچه؟ کی بود که ازش گپ زدی؟
پدر حامد بود مادر جان. خوب. آقای کاظمی از من دعوت به کار کرد. وای مادر جان، باورم نمیشه، یکی از جگر خونی های ما پیدا کردن کار بود.
خدا را شکر کو بچه، خدا یا شکرت. من همیشه برات گفتم که خدا بزرگ است، گفتم که لطف شامل حال ما میشه.
فقط مادر جان،
جان مادر،
یک گپی، اگه من با آقای کاظمی کار کنم
خوب.
باز دیگه نمیتونم به ماما جلال کمک کنم. ماما رو چی کنم؟ از دستم خفه نشم.
خیره بچه، ای تشویش نکن، مامای تا دمه بسپار، من راضیش میکنم. من خودم امروش گپ میزنم که آزادت کنه. دیگه تو هم نزدیک 6 ماه و آنه 29 روز نام خدا و شو حساب کتاب کردی، برش کار کردی، باید به فکر یک کارگر باشه بر خودش.
بله بله.
امین، امین.
بله بله.
یالا ساعتت خوبه؟ چطور هستی؟ سلام.
سلام.
چه خبر؟ چی گپا؟
امن و امان. خیر خیر.
خدا خیر پیش کنه. حالا که کارمند پدرم شدی، حق نداری که هر روز کارهای من رو به پدر جانم گزارش بدی. باور کن.
دیگه نکو. میفهمی حامد، هیچ باورم نمیشه. من این کارو کمایی و شغل مدیون خودت هستم.
نه بابا، مدیون خودت باش. مدیون تربیه صحیح مادر جانت باش. من که کار نکردم، بد نیایه امین جان. راستش من در خانه خیلی ازت تعریف کردم، از درستکاری. البته قذر یاد نکردم، ولی خب کلا گفتم بچه درستکار هستی، با خداستی. همین.
خیر ببینید، به هر حال من مدیون خودت هستم.
خواهش میکنم. و یک گپ دیگه، من به پدر جانم یاد کردم که بخشش باشه که تو از کار کردن با مامایت خیلی راضی نیستی. متوجه هستی؟
خب بعد پدر جان چی گفت؟
حقیقتش چی بگویم دیگه، پدرم بالاخره خوش شد که میخوای با اونا کار کنی. ولی خب یک گپ اصلی نمی که قدر از تو تعریف کردم. خب پدرم گفت از شخصیت تو، از کمالات تو بسیار خوشش آمده. البته که کلش از من یاد گرفتی.
بازم تشکر.
خواهش میکنم.
میفهمی پدر جانت بدون هیچ گپ و گفتی مرا قبول کرد. از ماه دیگه بخیر کارم شروع میکنم. از سبام میرم که دورش تیر کنم که یاد بگیرم که چیکار کنم. به هر حال من تا حال تجربه حسابداری نداشتم دیگه.
میفهمم، ولی پدرم گفت که از اینکه خودت خداشناس هستی او برش مهمه، و اینکه گفته کارمند میخوایم که حلال و حرام بفهمه که نام خدا تو اول هستی.
زنده باشه پدر جانت،
انشالله موفق میشی، من مطمئن هستم.
زنده باشه بازم.
دو
سال بعد.
امین جان.
بله مادر جان.
جان مادر، از این کرتی نگم یک دانه بر ماما جانت هم بگی، از سفر که پس رفتیم ببریم برش تحفه، خوش میشه.
بچه شما مادر جان، میگم همین کرتی که پشویتون از رنگش خوب است یا یک رنگ تیره تر بگیرم؟
باش که سعی کنم. بچه اینه میخوا کستری رو برش بگی، اینقدر کرتی سیاه و رنگ تیره و ترا داره که توبه، رنگ روشن مقبول شد بگی بچه.
اینه میبرش میگیرم. اجازه بتیم مادر جان موبایل ما جواب بتون. الو، سلام خاله جان. تشکر، شما خوب هستین؟ جانتان جور؟ زنده باشین، تشکر. بله، با مادر جان آمدیم چند روزی سفر و چکر، دیگه دلش گرفته بود. شما چی حال دارین؟ خیر و خیریت؟ بله، از ماما جان خبر دارم، گفتم که از همین سفر که پس آمدیم میرم دیدنش. بله. خب راستی میگیم؟ ای وای چقدر بد، یعنی حال ماما جان نقدر بد است؟ خب درست است. بله، مادرم گفت که ماما فری قرار است که ماما جان را دکتر ببرن. نرفته؟ چقدر بد. من رو گفته؟ بچه‌شم خاله جان، بچه‌شم. بله. خب من با مادر جانم بگویم که اگه تو هست ما سبا بخیر پس حرکت میکنیم. بچه‌شم خاله جان فعلا با من خدا. چی شده که خالش بد است؟ خدا خیره پیشه کنم.
امین جان.
بله مادر جان.
چی شده بچیم؟ چی گپ است؟
بله مادر جان، خاله جانم بود، گفت که حالا ماما جلال وقت خوب نیست، گفت که باید بریم دیدنش، یعنی ماما جان خودش مرا خواسته. خاله جان و ماما فرید هر چی کوشش کردن که ماما رو دکتر ببرن، ماما قبول نکردن.
سرزور
دکتر آوردن بالای سرش.
خب
اما گفته که حتما باید ماما جان شفاخانه بره. خدا خیر پیشه کنه.
امین جان خدا خیرت بده بچه، ملای خیر ببینی. خوب شد که تو آمدی و ماما جانت دکتر بردی. ما و ماما فرید در چی کردیم نتونستیم ببریمش.
میفهم خاله جان، کاری نبود، وظیفه بود دیگه.
میگم چی شده امین جان؟ چی شده بچه بگو. خوب
مادر جان آرام تر گپ بزنین.
نه خوش برده، بسیار درد داره، خدا خودش خیر پیشه کنه.
میگم امین جان صدقه سرت شام، دکتر چی گفت جان خاله؟ چی شد؟ از صبح رفتی ای وقت پس آمدی، آزمایشش چی بود؟ چی گپ شد؟
والا خاله جان متاسفانه دکتر گفت که ماما جلال بدنش آب آورده.
چی شده بچه؟ یعنی چی؟ من خو نفهمیدم.
مادر جان استاتر، مادر جان من خود دکتر نیستم نمیفهمم، اما آزمایش ها نشان داده که کبد و کاسه سر ماما جان آب آورده.
خاکشم قرشم. یعنی قدر دردی که در سرش داشت از همین خاطر بودا؟ ای برا میگه کده ای تغییر رنگ پوستش، ای درد و ناراحتیش کلش از همین خاطر بوده؟
بله دیگه، البته خاله جان مام چندان اطلاعاتی ندارم، معلومات ندارم، اما دکتر گفت که وقتی بدن آب میاره که مشکل در سیستم مکانیزم بدن وجود داشته باشه. من گپای دکترش نفهمیدم، به همین خاطر نمیتونه آب بدن تنظیم کنه. من چون سیستم گردش خون و گرده ها و سیستم لنفاوی و یک چیزای دیگه گفت کلگیشون به سالم نگه داشتن میزان آب در بدن کمک میکنن. اینا لگه یکی یا دو تایشون دوچار مشکل شون، این مشکل پیش میاد و بدن آب میاره.
ای کورشم خوارش، ای بومارم خوارش.
چقدری بیادره که من زیاد خاک شم
گوشم خورت آخه تو که بسیار میره بار بودی بیرونه تو شم
مادر جان مادر جان خاله جان مامان خواب است خود کنترول کنم
تو شم
ای خواهر کز پنزه
امین جا بخی برو که مامای تقایی
نگرد بچشم بچشم
یه بزره و بتندمه
بچشم اینه من رفتم سلام آما جان بیدار شدین
گفای تا شنیدم بچه بدن ما باورده
نه نه یعنی چیزی نیست خوب میشن بخیر خدا مهربان است ماما جان تشویش نکنن
نه خوب نمیشم چون خوب نکدیم یاد دست برم قصه کدی قصه سعدی ره آب وقت نفهمیدم مال مهدارم
ماما جان خدا مهربان است خدا خودتان را شفا میتن ایش تشویش نکنه
او آبا سل شده و به جان خودم ریخته هرچی کنیم دمی دنیا میبینیم همین جان
بله ماما جان
کارهای خطای مرا بپوشان به کسی نگو فقط اگر زنده ماندم که هیچ هم اگر از دنیا رفتم کل دارایی های موقف کو به فقیر آخو بیتی رد مظالم به کسی نگو که ما چی کدیم بچه ما بروی من هبر
ماما جان این گفه رو نزنین انشالله خودتان خوب میشین خودتان بخیری کار انجام میتین تشویش نکنین خوب میشین بخیر
امین جان میری دون دکانا استاد میشی به مردم میگی که مرا حلال کنن خب از اونا حلالیت بطلب این وصیت ما به خودت هست به وصیت ما عمل کن بچه تو از کارهای ما با خبر هستی تو خدا نمی کارا رو بکنه خدا مره به بخشای خدا
ماما جان خدا مهربان است
خوبان شنونده سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه با ارگ باشید
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام و درود خدمت شما با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته درباره درخواست طالبان از جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن دولت این گروه در افغانستان، اظهارات معاون سخنگوی طالبان مبنی بر دست داشتن دولت پیشین افغانستان در حملات انفجاری اخیر این کشور و سخنان ذبیح الله مجاهد درباره قرارداد دوحه میان آمریکا و طالبان با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در پاسخ به درخواست‌های مکرر جامعه جهانی مبنی بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان می‌گوید که جهان در 20 سال گذشته نیاموخته که حربه فشار بر طالبان کارایی ندارد. با گفته او دولت طالبان همه شمول است و در آن همه اقوام حضور دارند. مولوی متقی این اظهارات را روز جمعه در سخنرانی خود در انستیتوت مطالعات راهبردی پاکستان مطرح کرد. او گفت که حکومت فعلی طالبان همه شمول است زیرا از تمام اقوام مختلف در آن حضور دارند. او افزود که جامعه جهانی تلاش دارد طالبان را مجبور سازد که مخالفین سیاسی خیش را شامل حکومت کند. وزیر خارجه طالبان بیان کرد که جامعه جهانی برای اهداف سیاسی خود از حقوق بشر و تاکید بر حکومت همه شمول استفاده می کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر این باور است که دولت فعلی طالبان معیارهای بر رسمیت شناخته شدن را دارد، هرچند که او تاکید کرد که تلاش‌ها برای بهتر شدن کابینه همچنان ادامه دارد.
اول باید بگویم که رسمیت شناختن یک کشور مبنا بر اصول مشخص میشه. امارات اسلامی افغانستان اصولی را که برای رسمیت شناختن ضروری است عملی ساخته و من حیث یک حکومت مسئول در افغانستان حضور داره. این حال جامعه جهانی یا کشورها در عموم باید به گونه اخص آمریکا و متحدینشان باید افغانستان را من حیث یک حکومت مستقل به رسمیت بشناسند. این نیازمندی دو جانبه است. امارات اسلامی افغانستان چقدر که توان داره و چقدر که میتانست توانش از در این راستا تلاش هم ورزیده و هنوز هم تلاش میورزد. کشورهای مختلف تشویش هایشان هم رفع ساخته و روز به روز گام به طرف به رسمیت شناختن هم انشالله میبرداریم. امید است روزی برسد. اینکه نامش سرپرست است در این معنی است که هنوز هم در حالت تکمیل و حالت تقویه و بهبود است و تا حد شمولیت هم در او هست. دیدمش ما از اقوام مختلف در کابینه اشخاص خوب و کسایی را که در مبارزه بودن، کسایی را که سرش اعتماد وجود دارد، کسایی را که به منافع کشور انشالله وفادار هستند حضور دارند هستند. و یکی تشویش دنیا است. ما طوال درستتر درک نکردیم که دنیا هست همه شمول مطلبشون چی است. آیا پس کسایی را می خواهند که همراهشون همکار بودن در 20 سال آنها باید در کابینه بیان، یا یکی کسایی که از ساحات مختلف افغانستان هستند و ورزیده هستند و بیان در کابینه. این هم طوال را ما درستتر درک نکردیم، ولی کابینه خوب ساختن، کابینه پاسخگو را جور کردن نیازمندی مردم افغانستان است و نیازمندی امارات افغانستان. طبعا در جایی که از تشکیل سیاسی و او طرف را تمام کسایی که در حکومت کار میکردن هستن، فعال هستن، میلیون ها کس در حکومت استخدام بودن، حال از انرژیشان استفاده میشه، کسایی متخصصین هستن، کسایی مسلکی هستن، ادارات پیش میبرن، روزمره دوچار کار هستن بدون شک جای هست. ولی اگر هدف ما بخش سیاسی حکومت باشه یا کابینه باشه، در اوج بازی مهم است که باید مردم افغانستان اعتماد بکنن. کسایی که در 20 سال گذشته بودن متاسفانه مردم از آنها خاطرهای خوبی نداشتن، خاطراتی داشتن که مردم را آزار و اذیت داده بودن میدادن. طبعا ما میخواستیم تشویش مردم هم رفع شه و قناعت مردم فراهم شه، کابینه را با میان بریم که زیر سوال نباشه. ما قبلا گفتم که طوال کابینه سرپرست است، به ایمان است که شاید بعضی نهادها در کابینه و بعضی ارگان ها نیاز ازی باشه که زنها در اوجا استخدام شد. هیچ سرش کارم جریان داره و انشاءالله در آینده ها این مورد تکمیل خواهد شد. در تشکیلات شاید ببینیم، تشکیلاتی که نیازمندی است از لحاظ شرعی مشکل نداره، در او بخش ها انشاءالله شاید خانم ها استخدام شد.
این اظهارات مقامات طالبان در حالی است که اخیراً کشورهای منطقه و جهان در چندین نشست بر تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر در افغانستان تأکید کردند. سخنگوی طالبان اعلام کرد افراد آنها 3 تن از عاملان حمله تروریستی در مسجدی در قریه ترلی مربوط به ولسوالی اسپینغور ولایت ننگرهار را بازداشت کرده است. ذبیح الله مجاهد گفته است که این افراد تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته و بر اساس شریعت اسلامی با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، اما وی درباره هویت افراد بازداشت شده چیزی نگفت. تا کنون هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در این حمله به شمول مولوی تواب امام جمعه مسجد که در عین حال ولسوال بخش ملکی ولسوالی اسپینغور نیز میباشد 14 تن از نمازگزاران زخمی شدند. اما شاهدان عینی میگویند که در این حمله تروریستی 3 تن کشته و به شمول ملا امام 14 تن دیگر زخمی شدند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه طالبان گفت که این گروه به شکل جدی با این گونه حملات مقابله خواهد کرد.
بله، متاسفانه باز شاهد یک انفجار در یک مسجد در ولایت ننگرهار بودیم، اما طوری که شما میدانید الحمدلله گراف رویدادهای امنیتی نسبت به گذشته تقریبا به منزله نیست رسیده است. شاید هر از گاهی بعد از چندین روز یک واقعه رخ میده، اما امارات اسلامی افغانستان چون به مسئله امنیت بسیار زیاد متوجه بوده و بعد از هر واقعی که رخ میده پیگیری های بسیار جدی انجام میده و نتایج ملموسی هم میداشته باشه، از این سبب امید ما و وعده ما این است که انشالله این سلسله از حملات که بر بیشتر بر مردم ملکی صورت میگیره و دشمن مردم افغانستان انتقام خود از مردم مسلمان افغانستان میگیره هر چیز زودتر به پایان میرسه. چنانه که شما در گزارش سخنگوی لوی ریاست استخبارات امارات اسلامی افغانستان شنیدین که آنها در 3 ماه گذشته دستاوردهای بسیار بزرگی داشتند.
معاون سخنگوی طالبان در ادامه مدعی شد که حملات بر مساجد توسط عوامل نظام گذشته صورت میگیرد.
ما به این باور هستیم که بعضی چیزهایی است که از نظام گذشته هنوز به میراث مانده و آنها شاید در گذشته دارای امکاناتی بودند که از آن استفاده میکردند و شاید اندکی از آن امکانات را هنوز هم در اختیار داشته باشند. اما چیزی که بسیار امیدوار کننده است این است که نظام فعلی افغانستان در این مورد کاملا یکسو است، هیچ ترددی نداره و در برابر مبارزه در برابر حراس افغانی کاملا هوشیار و بیدار است و همچنان ما به این باور هستیم که در داخل جامعه افغانی اینچنین مردم هایی که میخواهند عملیات های تخریب گرایانه انجام بدهند جای و جایگاهی ندارند. در هیچ جای افغانستان، در هیچ نقطه از افغانستان هیچ دشمن ما حضور علنی نداره، کدام عملیات های مستقیم انجام داده نمیتونند. حلقات هستند که از گذشته ها ماندن و هنوز کوشش میکنند که وضعیت افغانستان را بد نشان بدهند، اما چون نیروهای امارات اسلامی افغانستان بسیار به هوشیاری و بیداری و زیرکی در برابر آنها دست به کار هستند، آنها آنچنانی که میخواهند کار کرده نمیتونند. البته اهداف ضعیفی را آنها هنوز کوشش میکنند که هدف قرار بدهند و وضعیت افغانستان را وخیم نشان بدهند، در حالی که همه افغان ها میدانند که وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته به مراتب نه بلکه تقریبا 180 درجه تغییر خورده است.
صحبت های انعام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه طالبان را شنیدیم که مدعی شد عوامل دولت گذشته در انفجارهای اخیر دست داشتند. در همین ارتباط همکارم سروری گفتگوی داشته با سید باقر محسنی، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی، و نخست از وی پرسید که این سخنان معاون سخنگوی طالبان مبنی بر دست داشتن عوامل دولت گذشته در انفجارهای اخیر را چگونه ارزیابی می‌کند.
ما بعید میدانیم با توجه به وضعیتی که اتفاق افتاد، فروپاشی سراسری که اتفاق افتاد، حکومت پیشین با او وضعیتی که داشت نتوانست با همه سازوکارهای حکومتی خودش حفظ بکنه و امروز چون اقدامی را در توان اینها باشه، انکار وضع ناامن در داخل افغانستان، انکار گروه های افراطی در داخل افغانستان و فکر میکنم که مشکل را حل نمیکنه و باید به این مسئله به عنوان یک واقعیت نگریست. هر روز این گروه در حال رشد است، در حال سربازگیری است و احیانا حامیان منطقه اینها با توجه به توانایی و ظرفیت اینها مصممتر برای حمایت میشن. عناصر حکومت گذشته دسترسی و امکان برای چنین عملیات و اقدامی را ندارن، کما اینکه حادثه دیروز در ننگرهار نشان میده که همه اهداف بومی و غیر نظامی به صورت یکسان در نظر این گروه های افراطی است.
جناب محسن، شما به رشد گروه های تروریستی و گروه های افراطی در داخل افغانستان اشاره کردید. از او طرف جامعه جهانی روی همین مسئله اصرار داره و اینکه نباید گروه های تروریستی و گروه های افراطگرا در داخل افغانستان رشد بکنن و از این طریق منافع جامعه جهانی را به خطر بندازن. چقدر این مسئله میتونه در تأخیر به رسمیت شناسی حکومت طالبان در داخل افغانستان نقش داشته باشه و جامعه جهانی حاضر نشه که حکومت اینا را به رسمیت بشناسه؟
این مسئله به عنوان یک اهرم فشار مطرح میشه، اما ممکن است که مسائل پنهان دیگری یعنی طالبها و کشورهای دخیلی پیرامون قضای افغانستان مطرح باشه. ساختار تک قومی حکومت طالبها، بی‌اعتنایی اینها در امر مسئله حقوق بشر و حقوق زنها در داخل افغانستان، در کنار این که ناتوانی طالبها هر روز نسبت به تأمین امنیت و توانایی اینها در مهار گروه های افراطی زیر سوال میره و گفته هایی وجود دارن که بخش های از طالب ها ارتباطات پیچیده و عمیقی با این گروه ها داره و بعید به نظر میرسد که اینها بتانن به زودترین فرصت یک جدایی شفاف و ملموسی را میان این بخش هایشان و گروه هایی که مورد توجه و مورد دقت کشورهای دخیل هستند ایجاد بکنه. به نظر می رسد در کنار این که ساختار طالب ها و نوع نگاه اینها به قضیه حکومت روایی در داخل افغانستان و همچنین بحث مبارزه با گروه های افراطی در کنار هم از مواردی است که شناسایی بین المللی برای طالب ها تا حد زیادی دشوار ساخته.
شما به ناتوانی طالبان در تامین امنیت در داخل افغانستان اشاره کردین. خوبی در حالی است که مقامات طالبان خصوصا سخنگویان طالبان روی مسئله تاکید میکنن که این گروه به شکل جدی با این گونه حملات مقابله خواهد کرد. این مسئله را چطور ارزیابی میکنید؟
طالب ها یک ساختار جنگی دارن که صرفا در جنگ جبهه‌ای یک توانایی و ظرفیتی دیده میشه و یک روحیه مناسب برخوردار هستند، اما در بعد تأمین امنیت به یک استخبارات قوی و مردمی نیاز است، به یک دستگاه کشفی پیچیده، آموزش دیده و ورزیده نیاز است و یک همکاری جدی مردم را میطلبه. نحوه عملیات داعش در این ایام اخیر به صورت جبهه‌ای نیست طالب ها توانایی خودشان را به رخ بکشه، بلکه با یک شبکه پیچیده استخباراتی دست به چنین عملیات هایی میزنن که ممکن است تا ایام آینده یا ماهای آینده این سبک تغییر نکنه و با همین سبک بخواین که طالب ها را به چالش بکشن. در شرایط موجود به نظر میرسد که نیاز است به یک دستگاه های کشفی و نیروهای ورزیده و یک همکاری بسیار جدی مردم، چون این چیزی به نظر می رسد که در شرایط موجود برای طالب ها مهیا و ممکن نیست.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به تلویزیون ملی افغانستان گفت که طالبان قبل از تسلط به کابل یک سیستم قضایی اسلامی داشت و این سیستم در بعضی جاهای کشور فعال بود. او گفت وقتی طالبان به کابل آمد کار این سیستم در دادگاه عالی جریان داشته و بر اساس این سیستم صدای مردم شنیده و حقوق آنها پرداخت خواهد شد. وی در مورد کار زنان گفت امور در حال اصلاح است و به محض حاکم شدن احکام اسلامی آنها دوباره به سر کار بازگشته و به کار خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که پیش از این طالبان نیز بارها اعلام کرده بودند که زنان در کنار مردان حق تحصیل، کار و تجارت را دارند. سخنگوی طالبان همچنین درباره پرداخت حقوق معلمان نیز گفت طالبان با همکاری یونیسف حقوق معلمان را به زودی پرداخت می‌کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با تلویزیون یک افغانستان گفت که آمریکایی‌ها برخلاف قرارداد دوحه دارایی‌های افغانستان را مسدود کردند و این برخلاف آن تعهدی بود که میان طالبان و آمریکا امضا شده بود.
بله، این چیزی است که خلاف توقع است، چون تعهدات امارات افغانستان با آمریکا به اساس این بود که از خاک افغانستان با آمریکا زیان متوجه نمیشه و همچنان با متحدین آمریکا یک عهدی بود و آمریکا هم در قبال امارات اسلامی افغانستان در قبال حکومت افغانستان مسئولیتای خود داشت. متاسفانه این تحریم ها جز از این نیست، بلکه برخلاف است. باید ما اگر نخواهیم در افغانستان امنیت باشه، منطقه از اینجا در امان باشه، همچنان این کشور جنگ زده از مشکلاتی که داره بیرون شوه، باید دنیا با این کشور ما تعامل داشته باشه. 20 سال شد در افغانستان جنگ دوام داره. حق مردم افغانستان است که حاله همراهشان همکاری صورت بگیره، کمک صورت بگیره و از این زیانهایی که برداشته و مصاب شده با مشکلات این را باید جبران بکنه. جامعه جهانی در اینجا مسئولیت دارد. کاملا پابند نبودند بین تام، بلکه بعضی بخش ها تام همون چیز را که مسئولیت داشتند ایفا کرده. مثلا خروج نیروها اگرچه با وقت خودش نبود تعویق انداختند سه ماه و چند روز، ولی در عموم باز نیروهای بیرونی از افغانستان خارج شدن گام خوبی بود و ما استقبال کردیم. همچنان بند دو که باید ما وظیفه خود انجام بده است که از خاک افغانستان با آمریکا و متحدینشان ضرر نمیرسه و این کار هم شده. ما هم یعنی عمل کردیم به این بند. آمریکایی‌ها هم در عموم توافقنامه بسیار مهم بود در بین هر دو کشور. تعاملات آینده ما و آمریکا به اساس این توافقنامه میتونه بسیار بهتر و خوب شد.
ذبیح الله مجاهد در ادامه این گفتگو در مورد زمایم قرارداد میان طالبان و آمریکا هم در دوحه گفت:
بله، زمایم به این معنا نبود که کدام چیز جداگانه یا تعهدات جداگانه بود. زمایم به این معنا بود که پیمان دوحه چه قسم باید عملی شد، طرز عملی بود که باید از روی از او پیمان عملی شد. مثلا جز از زمایم بود که اگر آمریکا در کدام جای هست بیس داره، اگر اکمالات میکرد در حال اکمالات امارات اسلامی با آنها عمله نمیکنند، اگر آنها بیس خود تخلیه میکردند به مرکز کابل انتقال میدن یا به میدان هوایی، در این راه براشان آسیب نخواهد بود. این زمایم از این قبیل چیزهایی بود که مرتبط پس با توافقنامه بود. برخی ها که اعلان نشدن مسائل امنیتی بود، مثلا بعضی برخی را آمریکایی ها نمیخواستن او اعلان شود، برخی را میخواستن که پنهان بانه تا که مسئولیتشان باشد، تا خروجشان سهل تر آسان تر شد. از اون لحاظ اگر ما او وقت را اعلان نکرده بودیم، با مو مصالح عمومی بود که باید نیروهای بیرونی افغانستان را ترک بکنند و یک راه برشان هموار شد. زمان مرتبط به پس از توافق نبود، ولی در عموم توافقنامه خودش تصریح داره که آمریکا و افغانستان دیگر به خاطر بهبودی روابط در میان خود همکاری خواهد کردن و با هم تفاهمات سیاسی و دیپلماتیک خواهد.
صحبت‌های سخنگوی گروه طالبان را شنیدیم که گفت آمریکایی‌ها برخلاف قرارداد دوحه دارایی‌های افغانستان را مسدود کردند. در همین ارتباط همکارم سید زکریا حسینی گفتگویی داشته است با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و نخست از وی در مورد سیاست‌های آینده آمریکا در قبال طالبان و افغانستان پرسید که دعوت می‌کنیم این گفتگو را بشنوید.
ما قبل از اینکه به این موضوع بپردازم لازم میدانم که یک نکته ای را به عنوان یک اصل کلی و همیشگی خدمتتان عرض بکنم و او است که اعتماد به آمریکا در خصوص مسائل منطقه‌ای و مسئله افغانستان یک اعتماد بیجا و غیر واقعی است. همانطوری که آمریکایی ها با دولت جمهوری صادقانه برخورد نکردند، با طالبان هم صادقانه برخورد نمی کنند و نخواهند کرد. بنابراین ما همیشه در تعامل با آمریکا یا تقابل با آمریکا اصل را باید بر عدم صداقت آمریکایی ها و غیر متعهد بودن اونها به تعهداتشان بگذاریم. آمریکایی ها در چند سال اخیر در افغانستان همواره در پی مدیریت اوضاع افغانستان بودند. از ابتدا که با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند و جنگ با طالبان را آغاز کردند، اونا طالبان را یک گروه تروریستی می‌دانستند. اما عملاً علارغم اینکه جنگ‌های جسته و گریخته بین اونها وجود داشت، هیچ اقدامی برای نابود کردن گروه‌های تروریستی مثل القاعده و طالبان انجام ندادند و فقط سعی کردند اینها را مدیریت بکنند. بنابراین الان هم سیاست آمریکا مدیریت فضای افغانستان هست، نه عمل به تعهداتی که به طالبان یا به هر کسی دیگه ای دادند. آمریکایی ها نسبت به دولت افغانستان هم تعهداتی داشتند که هرگز به او تعهدات پایبند نماندند. پیمان امنیتی میان دولت افغانستان، دولت جمهوری و آمریکایی ها بسته شده بود که این پیمان هرگز از سوی آمریکایی ها جدی گرفته نشد و الان هم عمل کردن به تعهدات صورت گرفته در دوحه به طالبان به نظر میرسه که چندان مورد علاقه آمریکایی ها نیست. آمریکایی ها از دامنه‌دار شدن خشونت و جنگ در افغانستان استقبال میکنن. آمریکایی ها علاقمند هستند که افغانستان کماکان در آتش جنگ باقی بمانه. حالا قبلا جنگ بین دولت افغانستان، بین دولت حکومت جمهوری و گروه طالبان بود و الان این جنگ ممکن هست که بین طالبان و گروه های دیگری با عناوین دیگری در افغانستان شکل بگیره. ای که عنوان او گروه های دیگر چیست او مهم نیست، مهم این هست که بازیگران جدیدی وارد عرصه افغانستان شوند و کماکان وضعیت جنگی در افغانستان باقی بمانه. این که آمریکایی ها در قطر را به عنوان حافظ منافع خودشان در افغانستان معرفی میکنن یک دلالت تضمنی داره. و این دلالت تضمنی است که آمریکایی ها در خلاف انتظاری که طالبان دارن بنا ندارن که روابط دیپلماتیکی با حکومت طالبان برقرار بکنن و در نتیجه مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی آمریکایی ها در شرایط فعلی منتفی است. وقتی که یک حکومت یک کشوری تصمیم میگیره که کشور دیگری را به عنوان حافظ منافع خودش در اونجا معرفی بکنه، معنایش این هست که اونجا را در واقع یک محل مناسب و او حکومت را یک حکومت مناسب برای تعامل با خودش نمیدانه، بلکه رابطه خصمانه احتمالاً با او برای خودش تعریف کرده. به همین دلیل هم من فکر نمی کنم که در روزهای آتی و در ماهای آتی اونچه که آمریکایی ها نسبت به طالبان تعهد کردن واقعیت میدانی و عملیاتی پیدا بکنه و طالبان در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهند گرفت. احتمال این که آمریکایی ها از گروه های تروریستی دیگر برای تضعیف طالبان و شعله ور کردن آتش جنگ جدید در افغانستان استفاده بکنن بسیار بالا هست.
آقای مبلغ، شما اشاره کردین به تجربه 20 سال حضور آمریکا در افغانستان و سیاست هایی که کشور در افغانستان دنبال کرده و اینکه